اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه 25 خرداد ماه سال 1398 هجری شمسی مطابق با 11 شوال سال 1440 هجری قمری مطابق با 15 ژوئن 2019 میلادی، همانطور که جلسه قبل در روز چهارشنبه گفتم، بعضی سوالات مردم مربوط به عرفان یا حکمت عملی یا عرفان عملی یا گاهی اخلاق عملی، گاهی هم مسائل فقهیه، چون بحث پاسخ به سوالات مردمیه، اونها هم در ضمن پاسخ به سوالات پزشکی جوابشون میدن. مثلا سوال فرمودن که عارف کامل چه کسی هست؟ جواب: عارف کامل فقط خدابین است و سفر من الخلق الى الحق دارد انشاءالله اسفار اربعه و سیر اربعه ملا صدرا را هر وقت خوندیم اونجا براتون توضیح میدم چهار مدلشو. انشاءالله هر وقت بحث ترجمه قرآن و تفسیر نه اونجا چند صفحه باید توضیح بدم، انشاءالله اون سر جاش باز میگم انشاءالله. فعلا یکی از اون چهارتا، اونم یه خطشی گفتم. پس اینجا عارف کامل فقط خدابین است و سفر من الخلق الالحق دارد، یعنی از این مخلوقات شیشتونگ حواسش به خالق یکتاست. درست شد؟ این خلاصه دیگر آفرین که اونا رو انشالله میگم، انشالله اونا رو میگم. بله حرفش حرف حقیه. دیگر عارف کامل دیگر هرگز خود را نمیبینه، منیتی برای خود قائل نیست، لذا به طریق اولا سلیقه‌ای و بر طبق خواست شخصی عمل نمی کند. درست شد مؤمنا؟ فقط تابع و مطیع حکم خداست از طریق قرآن صامت و قرآن ناطق که چهار معصوم هستن. باز یه بنده خدایی سوال کرده: آقا آیا بین علم و حکمت و عرفان تضاد هست یا نه؟ پرسشگر سوال کرد: آیا بین علم و حکمت و عرفان تضاد هست یا نه؟ در جواب این پرسشگر، اولا کتاب تحقیقی حضرت آیت الله علامه حسن حسنزاده آملی حفظه الله تعالی رو معرفی میکنم که در قالب یک کتاب پاسخ به سوال داده معظم الله. حالا برای اینکه زمان کمه و ما پاسخ به سوالات مردمی هستیم، تو یک خط جواب این گوینده رو یادداشت بفرمایید. تو یک خط بله؟ اسم کتاب؟ علم، حکمت، عرفان با هم تضاد ندارد. بله بله، یک جلده. حالا اینجا در پاسخ به سوال این پرسشگر، ضیایی گوید بین شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و حکمت الهی علوی و طریقت محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد تضاد نیست. دیدی بین این ستا تضاد نیست، یعنی بین شریعت و حکمت و طریقت، اما کدوم شریعت؟ شریعت ناب محمدی. کدوم حکمت؟ حکمت الهی علوی. کدوم طریقت؟ طریقت محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بین اینا تضاد نیست. حالا وقتی 14 معصوم علمشون لدنیه و تماما علوم نافعه است و دینشون اسلامه، اونم اسلام ولایی که خدا راضیه، پس بین دیانت و علم تضاد نیست. اخلاق عملی و مکارم اخلاقی و طریق اللهشون، همش این سیر و سلوک و سفرهاشون مرضی خداوند، طبق خواست خداونده، بحث مقربین، بحث عارفین بالله به تمامهی و کمالهی، به اندازه ظرفیت هر معصوم علیه السلام. خب اینجا بین چنین شریعت ناب پیغمبر و بین چنین حکمت الهی علوی امیر المؤمنین و 11 فرزند معصومش و بین چنین طریقت محمد و آل محمد هیچ تضادی نیست. پس بین علم نافع و بین اسلام ولایی که دینیه که خدا راضیه و بین سیر و سلوک و سفر شرعی و طریقت شرعی که خدا راضیه، پیغمبر تبلیغش کرده، حضرت زهرا 12 امام معصوم تبیینش کردن، یعنی اینا خودشون سالکان واقعی هن، اینا رهیافتگان هن، اینا یافتنی ها رو یافتند، به من و شما سمت و سو و جهت یافته ها رو نشون میدم، اینا طی طریق حق کرده هن، مسیر حق و حقیقت رو به من و شما نشان میدن. دیگه اندازه سوالی که کرد بسته، چون نمیدونم ظرفیت این شنونده چقدره، فعلا همینقدر بس. اگر بحثای دقیق حوزوی انشاءالله، بحثای دقیقشو هر وقت کتاب الطریق و الالله الطریق و الالله مال حضرت آیت الله فقیه محدث شیخ حسین بحرانی الشهید، از علمای شهید بحرینه، مال 200 سال قبل، الطريق الى الله، و بعضی از علمای مشهد یک دوره درسش گفتن، در زمان حیاتش راضی نبود که پخشه، آیت الله مرحوم موسوی نژاد، بیش از 50 تا نوار کاست، من به بازمانداش توصیه میکنم این نوارها رو پیاده کنن و یک کتاب درست حسابی چاپ کنن. این توصیه این عاقل به این پولدارای عاقل، نگذارین مؤمنین رو بین بره. الطريق الى الله کتابه مال آیت الله محدث شیخ حسین بحرانی، از علمای شهید بحرینه. خواستم بگم از علمای صالحش یکیش آیت الله موسوی نژاده که زمان اوائل پیروزی انقلاب و زمان شاه یک دوره درس داده، به نظرم 50 تا نوار کاست بشه، این نوارای ضبط صوت. یه موعظه کردم زود رد بشم.
نوارش پیش شما هستش؟
نه پیش من نیست.
پیش
کیه؟ پیش اون بنده‌های خداست. به شما عرض شود که یکی دیگه از سوالات مردم، میگه حاج آقا شما هی میگی استعداد تو بشناس، حاج آقا این چه فایده برای ما داره؟ جواب عزیز من، خودت رو ضایع نکن، یعنی اسباب توفیقی که خدا بهت داده اینا رو درست به کار بگیر، مثل عمر، عافیت، امنیت، عزت، آبرو، دوره طلایی زندگی، جوانی، حافظه موقت، حافظه اصلی، هوش، هوشیاری، خلاقیت. حالا یکی دیگه چی از این اسباب توفیق که خدا بهت داده جوان مؤمن؟ استعداده. حالا برای اینکه خودتو ضایع نکنی و اسباب توفیقت رو از بین نبری، نه دنیا گیرت بیاد نه آخرت، باید استعدادتو بشناسی که این استعداد ذاتی تو که خدا بهت تفضل کرده در چه زمینه علمیه، در چه زمینه کار صحیح و فنی و صنعتیه، یا در چه زمینه کار تولیدیه. استعدادت تو اول بشناس. دوم، ابزار شکوفایی استعدادت رو فراهم کن. اگر توان مالی نداری، بزرگان عاقلی هستن تو جامعه از فامیل و غیر فامیل، اونها تو رو بشناسن، ابزار شکوفایی استعداد رو در اختیارت بگذارن. به اصطلاح ابزار کار صحیح، مثلا اهل تحقیقات و پژوهشی، کتابای علمی مربوط به این رشته تحصیلیت، اهل فن و صنعت و اینها هستی، مثلا کشاورزی و تولیدات بومی صنعتی داخل به روز، اینجا ابزار کشاورزی مثلا از بیل و کلنگ و نمیدونم تیشه و این حرفا گرفته تا کمباین و تراکتور و مثلا دیسک و بیل مکانیکی و آقا هرچی مربوط به کارت، نشاکاری صنعتی و آبیاری قطره‌ای صنعتی و آبیاری بارانی، پایین هم ابزار کاره، مهندسی کشاورزی دیگه، و یک کشاورزی که میخواد تولیداتش در واحد سطح ارزش افزوده داشته باشه و مقرون به صرفه اقتصادی باشه. دیدی ابزار شکوفایی استعداد میخوای؟ میخوای دیگه. مشاوره کشاورزی میخوای یا نه؟ بله. تو کاشت و داشت و برداشت و ذخیره سازی، و یا تو فراوری کردن محصولات کشاورزی، یا تو ذخیره سازی در انبارداریای صحیح، سردخونه و غیره، وجدان این همه علم میخوای. پس مشورت علمی با مشاوره های جهاد کشاورزی لازم داره. حرف رو گم نپیدا. برای اینکه این استعداد در زمینه کشاورزی از بین نره. یه بار دیگه استعداد در آبخیزداریه، یه بار دیگه استعداد صنعتیه، قالب زنی، قالب سازی، بعد نمیدونم تراشکاری، فرسکاری، مثلا الکترونیک، کامپیوتر، سخت افزاری، نرم افزاری، برنامه نویسی. آقا یکی دوتا نیست، هزاران شغله. حالا ببین استعداد تو چه شغلیه اشکال نداره، با اینکه طلبه هستی، با اینکه دانشجو هستی، دبیرستانی هستی، تو هر سطحی از دانش هستی اشکال نداره. کار خوب عار نیست، کار خوب باعث توانمندی انسان و امیدواری انسان به زندگی صحیح میشه. درآمدزایی حلال هم داری برای خودت، خانوادت، هیچ اشکالی نداره. دارم میگم استعدادتو بشناس، ابزار شکوفایی استعدادت رو فراهم کن. اگر خودت توان نداری، عقلایی پیدا کن تو فامیل و غیر فامیل، ابزار شکوفایی استعداد رو در اختیارت بگذارن. میتونن مؤمنا عاریتن در اختیارت بگذارن، یا امانتن، یا هدیه، هبه، عطیه، ببخشن، فرق نمیکنه. بعد شما با این تولیدات صحیح که داری میتونی قرضات پاس کنی، ادا کنی، میتونی این چیزایی که آریه گرفتی کم کم ابزار رو خودت بخری. مثلا این دستگاه تراش به این گرونی 30 میلیون تومان، 60 میلیون تومان، 150 میلیون تومان، دستگاه های تراش فرق کن، تراشکاری صنعتی. اولش که پول نداری، هم هشتت گرونه، تازه از سربازی اومدی، تازه کارت تحصیلی گرفتی. درست شد آقا؟ حالا اینجا ارباب شاگردی، بخشی از عمرتو شاگردی کن، بر دست یه استاکار که مغازه داره دستگاه تراش رو باشه کار کن، یاد میگیری تراشکاری صحیح صنعتی رو، سایزا رو قشنگ درست، همه چیزا ردیف باشه. حالا اینجا مؤمن، حالا هم خوب یاد گرفتی بر دست استا، هم آشنا شدی با کار کردن با این دستگاه، هم این استا بهت اعتماد میکنه. من میشناسم شاگردایی که استاها بهشون اعتماد کردن و حتی دخترشو به این شاگردش داده. کم کم در طول زندگی دیده از بس این شاگرد خوبیه و شوهر خوبی برای دخترش هست، کم کم آجا بعضی چیزها رو بهش بخشیده یا وسش مغازه گرفته. نمیخوام اسم ببرم، تو همین راسته خیابون تهران، تو همین راسته نخریسی، تو همین گاراژ دارم قبل از پل حافظ، افرادی میشناسن مؤمنا که از شاگردی کنار بر دست یه استای عاقل هم کارآموزی صحیح کرده، هم کار یاد گرفته، هم این سلیقه شکوفا شده، این استعداد شکوفا شده، هم دنیا ازدواج و اینا آبرو درآمد حلال، هم آخرت بیاره بیکار نیست یلدی و تلدی کنه فقط را بره توی خیابون تخمه بشکنه یا متلک بگه یا سود بزنه. دیدی مؤمنا خودش رو ضایع نکن. پس در پاسخ به این سوال مردمی چی؟ یه خط گفتم، گفتم ضایع نشو، خودت را ضایع نکن، جزو استعدادهای درخشان باش، جزو استعدادهای درخشان باش. این کی براش ممکنه؟ این مقدمه‌ای که توضیح دادم، استعدادتو بشناسی، ابزار شکوفایی استعدادتو فراهم کنی یا از عقلا طلب کنی امانتن عاریتن بخششن، تو بتونی این استعداد شکوفا شده خودت رو به استعدادهای درخشان برسانی. حالا چی شدی بلفه؟ جزو استعدادهای درخشان شدی بالفعل، اگر توانستی ها خودت رو جزو نوابق عالم قرار بده، نابغه شو تو اون شغل خودت، نابغه شو. ببین ابو علی سینا رو، نابغه قرون، ببین شیخ بهایی رو، نابغه قرون، ببین علامه مجلسی رو، نابغه قرون، ببین علامه طباطبایی رو، صاحب تفسیر المیزان، فقیه، محدث، عارف، فیلسوف و آشنا به بخشی از علوم غریبه از جمله رمل، جفر، استرلاب، زیج چغمینی، زیج هندی، ریاضیات، هندسه، جبر و مثلثات. شوخی نمی‌کنم اینا که دارم میگم. اصلاً چی میگم؟ مفسر قرآن هم هست. این نابغه های روزگارت بشناس، سعی کن نابغه شوی. اینم پاسخ به سوال اون بنده خدا. یکی دیگه سوال کرده، حاج آقا شما تو بعضی حرفاتون که تو سی دی ها دیوی دی ها هست، تو طب المعصومین و یا تو درس اخلاق تهذیب نفس، گفتین که حداقل کل علوم نافعه سه نوعه: علوم حسی و تجربی، علوم عقلیه، سوم علوم شهودیه. حاج آقا اولا من این شهودیه رو خیلی نمیفهمم، بلیسه چی برسم به علوم شهودیه، چه فایده دارم؟ حالا من اندازه فهم شخص پرسشگر یه مقداری توضیح دادم، یادداشت بفرمایید. هنگامی که به شهود برسی، یعنی علاوه بر علم حسی و تجربی و علم عقلی که لب عقل دارا باشی، حالا برسی به علم شهودی. هنگامی که به شهود برسی، بین معلوم و عالم فاصله نیست، بین معلوم و عالم فاصله نیست، یعنی بین شاهد و مشهود فاصله نیست. تا نیاز به برهان داشته باشد. دیدی بعضی ها میگن حاج آقا منطقی باش، منطقی فکر کن. میگه قربونه اصلا میدونی منطقی یعنی چی؟ اصلا میدونی حشو و زوائد منطقی چیه؟ اصلا میدونی بعضی این حشو و زوائد منطقی حرامه؟ مثل مقالطه. میدونی بعضی از اینا مستحبه، بعضی از اینا مستحب مؤکد، بعضیاش واجبه، میدونی بعضیاش از ارکان منطقه، چه حوزه چه دانشگاه غالبا نمیدونن، ناراحت نشین. مثلا منطق کبرا میخونه، حاشیه ملا عبدالله میخونه، جوهر النظید میخونه، المنطق مزفر میخونه، منطق تفتازانی میخونه، منظومه حاجی ملا هادی سبزواری میخونه، یا منظومه قطب الدین میخونه، تا برسه رهبر خرد و چی و چی مال دانشگاه میخونه و مانند او، تا منطق عملی در چهارم اقتصاد میخونه که منطق سوری و عملی دارن. و آقا دیگه کم موسیتون مثال زن تا همجور بیا بالا، مؤمنا المنطقیات بو علی سینا میخونه، دوره شفاء بو علی سینا المنطقیات، تا میاد مبانی منطقی استقراء آیت الله شهید صد میخونه. خواهم قالب شاگردار رو بگم تو حوزه و دانشگاه. آقا همجور بیا که میه. آیا میدونید یکی از ارکان علم منطق برهانه؟ ارکان ها تصور کنید چی میگن؟ وقتی رکن نباشه کل اون عمل فرو میپاشه. پس یکی از ارکان علم منطق چیه؟ برهانه. پس باید برهان انی و برهان لمی و شکل اول مخصوصا که بدیهی الانتاجه به درستی باید بدونی، اگر نه کلن منطق عملی و منطق نظریت فرو میریزه. دیدی مؤمنا چهار تا ترمو پاس کردن یا نمره امتحان آوردن کافی نیست. از من ناراحت نشین، میخوام فکر کنیم. حالا رو اون علومی که تا حالا داریم، یکیش علم منطقه، این ارکان داره، حالا یکیش برهانه. خب رکن زیاده و کم باشه، چه سهوًا چه عمدن، مبتل هست یا نه؟ بله که مبتله. یه بار تو بحث فقه مثل صلات الجماعه، تکبیرات الاحرام رکن دیگه، چه عمدن چه سهوًا، زیاده کم کنه نمازش باطله. حالا ما تو بحث منطق که مقدمه بحثای فلسفی است و زمینه بحثای عرفانی هست، دیدی مؤمنا اینجا رکن منطق باید بدونی چیه؟ برهان هست به نوع برهان انی و لمی، اونم به سبک بدیهی و الانتاج که نوع شکل اوله. بعد حالا بیایم بحث کنیم حالا این نوع شکل اول یا شکل دوم رو مثلا آیا تو قضایای بسیطه میخواییم مطرح کنی یا تو قضایای مرکبه؟ آیا جزء متواتراته؟ آیا جزء متضافراته؟ آیا جزء مشهوراته؟ جزء یقینیاته؟ جزء ضروریاته؟ جزء دائمیه؟ بحث رؤوس سمانیه در منطق. یکم گفتم زود رد شدم دیگه، میترسم این بیننده عزیزی که پرسش کرده دیگه بیشتر نمونه. بس خواستم میگم سوالی که میکنی ناراحت نشی، اندازه دهنت سوال کن ناراحت نشی، شما رو دوست دارم. خب حالا مؤمنا چون سوال یکم بحث عرفانیه، بقیه سوال عرفانیت جواب بدم. خب هنگامی که پس این علم عرفان، اونم عرفان مطلوب و همچنین عرفان عملی، اینجا از اخلاق عملی و اخلاق نظری و از حکمت نظری و حکمت عملی بالاتره، همه اونا هست به اضافه عرفان نظری و عرفان عملی. وقتی به عرفان عملی برسی به شهود رسیدی، دیگه فاصله بین عالم و معلوم نیست، دیگه فاصله بین شاهد و مشهود نیست، اونجا بحث آگاهی و شناخت نیست، اونجا فوق ایناست، اونجا بحث یافتنه، یعنی یافتنی های مفید، یافتن نه بافتن. گرفتین آقا چی میگم؟ یافتنی های مفیده، نه بافته های خودت یا بافته های این و اون که پشیزی ارزش ندارد. حالا هنگامی که به شهود برسی بین معلوم و عالم فاصله نیست تا نیاز به برهان داشته باشی، لذا برهان دیگه رنگی نداره. تازه اگر برهانت خوب باشه که از ارکان علم منطقه، اما اگر برهان جزء براهینی باشه که حرامه، مثل برهان مقالطه، این حرامه، گرچه بعضی از منطقیون بگن، بی خود گفتم، در فقه شیعه برهان مقالطه حرامه که بیا دیگران رو به غلط بندازی، به اشتباه بندازی عمدن و بعد سوء استفاده کنی از امواج ذهنی و اجتماعی. همین کاری که یهود نجات پرست و غرب صهیون انجام میده. آجا نفهمیدم، یکم پیچیش بیشتر کن. چشم، بحث سحر و جادو و تلسمات و بعضی از معجونات و بعضی از مرکبات، میدونی تو کشور اسرائیل شخص باید یک دوره 8 ساله بگذرونه؟ تو بحث سحر و جادو این مسائل که به صورت نیروهای نامرئی حرکات ایزایی داشته باشه و دیگر آزاریش نسبت به دیگران بیش از اندازه باشه، این یکی از کارهای یهود نجات پرست. آموزش هم تو اسرائیل میدن. بعد این بچه اسرائیلیان مثل بعضی از افراد هیئت حاکمه در امارات، کشور امارات و در منطقه حجاز، نجد و عربستان سعودی بیش از 18 ساله دانشکده های سحر و جادو از این مانندا درست کردن که حرکات ایزایی داشته باشن. پس ضرر میرسونن به شخص و ما یتعلق به شخص، از اموال، از ناموس، از اولاد، ولی ضررهاشون مقطعیه. اینا از آثار سوء بعضی از سحرها و مانندورها دیگه بیشتر نمیخوام توضیح بدم. کسی که به علم شهودی برسه فاصله بین معلوم و عالم نیست، فاصله بین شاهد و مشهود نیست. او خوبی ها رو یافته، خوبی ها رو یافته، شیطنت ها رو میبینه از دشمن. دشمن هرگز با هیچ شانتاج تبلیغاتی، تبلیغات مسموم، تصویرسازی های کاذب، امواج کاذب اجتماعی نمیتونه عارف بالله را که عرفانش کامله نمیتونه فریب بده. دشمن که بیاد مثل دستمال، دشمن که بیاد ظاهر و باطنه نمیدونه چی میخواد دروغ پردازی کنه، ظاهر و باطنشو میبینه، ذهنشو میخونه، کارایی که ازش میخواد سر بزنه میدونه، تار و پود دشمن رو میدونه. این میخواد دولا پهنا بازی کنه مثل قاضی، جلو قاضی و ملق بازی، قاضی واقعی اللهه که علیم خبیر حکیم طبیبه، جلو قاضی الحاجات جلو داری کلمه لق میزنی انسان. بعد از اون قاضی الحاجات که اللهه، خدا تفضل کرده به چهار معصوم، جلو چهار معصوم میخوایی دلو پهنا بازی کنی کلمه لق بزنی، تو زمین دشمن بازی کنی، بعد خودتو جلوه بدی که تو زمین ولایت حقه، چه گرگه. بعد جلوی مؤمنین خاص که مکاشفه دارن، مکاشفه شرعیه تو خواب و بیداری، جلوی اینا بخواید فیلم بازی کنی، بازم نمیتونی. یکم بحثا سنگین شد، ناراحت نشین دیگه. دیگه یکم هم بخواستم این بحثای بعضی مردم رو جواب بدم. انگامی که به شهود برسی بین معلوم و عالم فاصله نیست تا نیاز به برهان داشته باشد، لذا برهان دیگر رنگی ندارد. برهان در منطق رنگ دارد ولی در عرفان دیگر رنگی ندارد. شهود تجلی و روشنی به معلوم میدهد، شهود تجلی و روشنی به معلوم میدهد و عالم به درستی و شفافیت کامل، یعنی عالم، عامل، حکیم، طبیب، عارف، واصل به الله، چنین عالمی، عالم به درستی و شفافیت کامله. ببین همه چی یافته در نهایت شفافیت و درخشش، تاریکی و ظلمت نیست که بعضی از زوایا پنهان باشه از دیده بصیرتیش. و عالم به درستی و شفافیت کامل معلوم را با دید بصیرتی میبیند، با دید بصیرتی میبیند که دید برزخیه، و معلوم را مییابد، مییابد. عرفان عملی یافتنیه، نه بافتنی، نه گفتنی. عرفان عملی یافتنیه و معلوم را مییابد، نه اینکه فقط به معلوم آگاهی داشته باشد که بگی علم، نه اینکه به معلوم فقط شناخت داشته باشد که بگی معرفت، نه اینکه به معلوم فقط نگاه سطحی داشته باشد که بگیم علم ظاهری، نه، به معلوم ظاهر و باطن در آن واحد علم کامل دارد، چون در منظر و مرآه این عارف کامل واصل بالله. لذا اتقان محکم، اتقان، لذا اتقان محکم به معلوم دارد. بذار یه مثال کوچیک بزنم که پارسال مثال زدم ولی بسیار مهمه. از دید علم بشر فعلی پنهانه. بشر فعلی مثلا تعبیر خواب داره از باب حساب احتمالات، فرضیه و نظریه داره تو باب خواب، حتی در رؤیاهای صادقه معبرین دارد، معبرین دارد. اما تأویل الاحادیث بشر فعلی ندارد ولی معصوم دارد. تأویل الاحادیث، حقیقت و واقعیت این رؤیای صادقه هر فرد چیه؟ حالا این معصوم علیه السلام که حقیقت و واقعیت هر رؤیای صادقه را میداند از هر فردی که سر بزنه، چنین معصوم علیه السلام اتقان محکم به معلوم داره. حالا اون معلوم در زمان حال یا در آینده نزدیک یا در آینده دور، هر زمان که میخواد محقق بشه و به مصداق ظهور برسه، معصوم از قبل کاملا اتقان محکم به معلوم دارد. پس علم به تأویل الاحادیث حقیقت و واقعیت رو کی میدونه؟ معصوم. حالا هر کسی اندازه خودش میتونه در این راستا قرار بگیره و از خزان علم کسب علم کنه، بله که میشه، چه علوم ظاهریه، علم حسی و تجربی با این همه شاخه‌های مختلف علوم، چه علوم عقلیه، چه علوم شهودیه، چه علوم غریبه. دیگه بیشتر نمیخوام توضیح بدم، سخت میشه. خب تونستین تصور کنین فعلا؟ خب حالا میخوام موعظه کنم، سوال بنده خدا رو جواب دادم، حالا موعظه مباحثه تمومه. فرض کن این دستمال کاغذی، فرض کن بلا تشبیه این دستمال کاغذی یک فردی باشه. این فرده که شما نگاش میکنید هم پرخوری داره، هم بدخوری داره، هم پفتلخوری داره، هم آشغالخوری داره، هم بهداشت فردی رعایت میکنه، هم رعایت بهداشت اجتماعی نمیکنه. شما چیکار میکنید مؤمنا این دستمال کاغذی اگر یه فرد دست و پا چلفتی باشه اگر ببینینش؟ شما از باب انسانیت نهیش میکنی دیگه. چه مسخره بازی از خودت رو انداختی، انسانی زندگی کن. بی اختیار ها دلت برای این میسوزه، میخوای خودشو ضایع نکن، میگی انسانی زندگی کن. این چه زندگی پلشتیه؟ بعد کم کم واسش توضیح میدی که دست از این عادات زشتش برداره. یک کم توضیح دادم، خیلی کم. یه بار دیگه نه، این مسلمونه، از باب حقوق اسلامی توضیح میدی. یه بار دیگه نه، این بنده خدا عین تو محب اهل بیته، اما زندگی صحیح و بلد نیست. حالا از باب نصح المستشیر، مشاوره صحیح شما میدی قبل اینکه سوال کنه، راهکارهای زندگی صحیح رو یادش میدی، میگی این بنده خدا علم نداره، داره جاهلانه و غافلانه دنیا و آخرتش خراب میکنه، از جهت محبتش به اهل بیت عصمت و طهارت من دوستش دارم، راهکارهای زندگی صحیح رو بهش یاد میدم. تا اینجا خوبمون؟ حالا بخوام توضیح علمی بدم، یادداشت بفهمین، همین 5-6 خط رو تون تون بنویسین. میخوام پاسخ به سوال گوینده هم دقیق باشه هم برای همه خوب باشه. باب موعظه، با لذت جویی، با لذت جویی و سلیقه‌ای عمل کردن و آشامیدن و خوراک خوردن باعث گرسنگی هم جسمی و بدنی میشه. از باب چی عمو جان؟ پزشکی جدید بگو، تخصصی تغذیه، هم مبتلا به گرسنگی جسمی و بدنی میشه، یعنی مبتلا به سوء تغذیه میشه، هم مبتلا میشه به گرسنگی معرفتی. گرسنگی معرفتی، حالا تو بدن بیا، معرفتی که هم سخته، روانکاوی و روانشناسی هم جو برو، اخلاق سیئه و رذایل اخلاقی و عادات زشت و فحشا و منکرات و حالا هم جایی بقیش نمیخوام بگم، تو فلسفه و عرفان حالا یکم افق و اخلاق گفتم. حالا دوباره بیا تو همین بدن، این بدنت میلیاردها سلول داره، از سلولای مختلف پوست، عصب، بافت ماهیچه، بافت استخوان، سلولای خونی، کسی که بدخوری کنه، تفتلخوری کنه، جاهلانه و غافلانه، بیعقلانه، بدون علم نافع بخور و بیاشامه و سلیقه‌ای و طبق عادات زش عمل کنه، هم دچار سوء تغذیه میشه، گرسنگی به نوع گرسنگی جسمی و بدنی، هم دچار گرسنگی معرفتی میشه، هم دچار گرسنگی سلولی، یعنی غذای لازم، آشامیدنی لازم، اکسیژن لازم به تک تک سلولهای زنده بدنت نمیرسه، وقت مشکلات سلولی پیدا میکنه. خیلی این بحثش مهمه، بخوام وارد شم، تخصصی سلولی و همچنین فوق تخصصی میکروبیولوژی باید اینجا مطرح کنم. فعلا بس همینقدر یک کلمه گفتم. دیدی باید علم نافع داشته باشی؟ بله. دیدی باید معرفت داشته باشی؟ آفرین. دیدی نباید به خواست شخصیت عمل کنی؟ دیدی نباید سلیقه‌ای عمل کنی؟ با علم نافع و بصیرت کامل تا دچار انواع گرسنگی ها و سوء تغذیه ها نشویم. گرسنگی معرفتی ریز مغذی های معنوی رو بشناس، گرسنگی سلولی ریز مغذی غذای مادی میخواهیم. باز اینا یه بحثای تخصصی تغذیه داره. همچنین اگر شخصی عادت زشت داشته باشه، پرخوری ارادی، حالا پرخوری ارادی از باب این که عبدالبطن شکموه، شمکم شمکم شکمم. عبدالبطنه، معبودش خدا نیست، الهه شکمشه، میشد عبدالبطن. یک بار دیگه نه، این مبتلا هست به بیماری پرخوری استرسی. بعضی ها استرس میگیره توشون، مثل که گلوشونو بگیرن محکم، هیچی نمیخورن، از سوء تغذیه شدید میمیره. بعضی ها استرس میگیره پرخوری استرسی داره، پرخوری استرسی، اضافه وزن میگیره، دیابت میگیره، تصلب شرائین میگیره، فشارخون بالا میگیره، تصالح فهمونی انواع بیماری ها به سراغش میاد در پرخوری استرسی، علاوه بر اضافه وزن و چاقی مفرد. حالا اینجا لذا ریز مقضی های قضایی مادی میخواییم که گرسنگی سلولی نداشته باشه، اما باید مواظب باشه که بیماری پرخوری استرسیش رو درمان کنه. همچنین علاوه بر این که این پرخوری ارادی، پرخوری استرسی و ولع زیاد خوردن همگی باعث ایجاد بیماری های گوناگون جسمی و روانی میشه، زمینه بیماری های روحی و نوری رو هم فراهم میکنه. همچنین باعث پرخوری و سیری رو سیری خوردن باعث قساوت قلب و سنگدلی میشه و دیگه دل بیرحم داره، اهل ترحم به دیگران نیست، اهل رأفت و مهربانی نیست. چون پرخوری و سیری رو سیری خوردن رقت قلب و دل رحیم رو از بین میبرد. حاج آقا، بله، پایان صحبت، التماس دعا. حاج آقا، پس این دکترای محترم در تخصصی تغذیه و تخصصی طب داخلی و تخصصی روانشناسی بالینی و روانشناختی و تخصصی روح و تخصصی های دیگر، حکمت عملی، عرفان عملی، اخلاق عملی، حاج آقا اینجا بحث ساده غذا خوردن در ضمن تنوع غذایی هم هست، ولی به سبک حلال، حلال طاهر طیب. حالا اوستون میگم یادداشت بفرمایید تمام دیگه مباحثه این بنده خدا رو هم مادی هم معنوی هم عرفانی و حکمی جواب دادم. تنوع تغذیه، تعادل تغذیه، تناسب تغذیه، تنوع تغذیه، تعادل تغذیه، تناسب تغذیه، هر سه تا دخیل در تغذیه صحیح است که بتوانی تولید انرژی لازم و کالری لازم برای بدن و متابولیسم بدن داشته باشی. تعادل متابولیکیت به هم نریزه. حالا مثلا تو خوراکی ها یه بار وضع جیبت خوبه و بیماری های خاصی از بیماری های زمینه ای نداری، میتونی برای تولید کالری انرژی از پروتئین حیوانی استفاده کن. مثلا گوشت قرمز گوسفندی بخوری، مثلا گوشت سفید بلدرچین، بوقلمون، مرغ و خروس طبیعی مصرف کن. یک بار دیگه وضع اقتصادیت خوب نیست، یا محاصره اقتصادی شدیده، یا بعضی خبیثا احتکار کردن، سوزوندن، حیف و میل کردن، انبارداریای بی مورد کردن برای اینکه گرانی و تورم رو افزایش بده، مثلا به یه بدبختی. حالا اینجا باز کالری و پروتئین دریافتیت رو میتونی از غلات و حبوبات به دست بیاری. مثل چی عمو جان؟ مثلا این کالری انرژیت رو از غلات و حبوبات به دست بیاری. مثل چی عمو جان؟ اگر بیماری زمینه‌ای بواسیر یعنی هموروئید نداری و اگر بیماری متابولیک قند خون بالا نداری. حالا جایگزین مناسب به جای مصرف پروتئین حیوانی چیه؟ پلو و عدس. پلو و عدسی که میخوری انرژی و کالری به دست آمده از این دوتا به مقدار همون پروتئین حیوانیه و گاهی هم بیشتر. مثلا برای این تولید انرژی و کالری بدنت از چربیای مفید استفاده میکنی. اگر بیماری خاصی نداری میتونی پی، دنبه، تصال فهمیدین کره زرد گاوی، به شما عرض کنم که روغن طبیعی حیوانی اشکال نداره. اما اگر بعضی بیماری های خاص داری حالا جایگزین بذار. اینجا روغن زیتون خالص، روغن کنجد، تصال فهمیدین باز هر کدوم از اینا باز بیماری دیگه نداشته باشی. مثلا شکم روش شدید نداشته باشی وقتی که روغن زیتون میخوری. مثلا فرض کنید که معده ضعیف نداشته باشی وقتی که روغن کنجد میخوری، چون کنجد بقیع الهضمه، پس معده ضعیف نداشته باشی دیگه. اونا رو هر کدوم باید چی بسنجی. اما دارم مثال میزنم برای تولید و کالری بدنت میتونی از پروتئین حیوانی یا پروتئین گیاهی مثل پلو و عدس استفاده کنی، به شرطی که بیماری زمینه‌ای و متابولیک بواسیر و هموراید و دیابت نداشته باشی. یا اگر از روغن استفاده می‌کنی برای تولید کالری و انرژی بدنت، بیماری‌های خاصی نداشته باشی، روغن حیوانی حلال طبیعی. و اگر داشتی روغن گیاهی مطلوب مثل زیتون، مثل کنجد میتونی استفاده کن. همچنین برای تولید انرژی و کالری بدنت میتونی از کربوهیدرات ها استفاده کنی که این کربوهیدرات ها در غلات هست، در غلات هست، مثل جو، گندم، اینها. حالا چه غلات دانه ریز، چه غلات دانه درشت که 15 جلسه قبلنا در ابتدای کتاب جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم توضیحات کامل دادم، 15 جلسه دیگه اونا رو ببینین و گوش کنین. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجه.